أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصدر ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. در بیان اینکه اذلال کیفری دامنگیر فاسقین می شود و لاغیر، فاسقین را معرفی می کنند. فاسق صفت مشبه است، نه اسم فاعل، یعنی کسی که این صفت در او رسوخ کرده است. نشانش آن است که این اوصاف ناپسندی که برای فاسقین ذکر می کند همه به عنوان استمرار و ملکه است. هر سرا به عنوان فعل مضارع که دلالت بر استمرار می کند تعبیر کرده است. اون الذین ینقضون عهد الله، کارشون این است که نقض عهد می کنند، هر پیمانی که می بندن نقض می کنند. یا و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، کارشون آن است که اون چه خدای سبحان امر به وحی کرده است اینا استمرار بر قطع دارند. و همچنین یفسدون فی الارض، کارشون این است که در زمین افساد کنند و مانند. بنابراین فاسقین در این گونه از موارد جمع صفت مشبه است، نه اسم فاعل، و این اوصاف هم برای اینها ملکه شد. چون این اوصاف برای اینها ملکه شد، دیگر از توفیق هدایت یابی محرومند. اجلال کیفری دامنگیر این گروه می شود. قسم اول که نقض عهد بود بحثش گذشت، اما قسم دوم که یقطعون ما امر الله به ان یوصل است، بحثش آن است که اینها از باب ذکر خاص بعد از آن یا ذکر مقید بعد از مطلق یا تفصیلی بعد از اجمال خواهد بود. از این که فرمود اینا عهد خدا را نقض می کنند، شامل همه مسائل بعدی می شود. اون کسی که قطع می کند ما امر الله به ان یوصل را، اون در حقیقت نقض عهد هم کرده است. کسی که مفسد فی الارض است، اون نقض عهد هم کرده است. چون عهد خدا این است که انسان به یک سلسله اموری وصل کند و ارتباط برقرار کند و در زمین اصلاح کند. اون که در زمین افساد می کند یا اون چرا که باید وصل کند قطع کند، این در حقیقت نقض عهد هم کرده است. این که فرمود به یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع یک مفهوم جامعی دارد، منتها در موارد گوناگون مصادیقش از هم جدایند. گاهی به معنای پیمودن است که زمینه وصل است، مثل این که میگویند این مسافر که میخواهد به مقصد برسد این مقدار از راه را قطع کرده است. این یه قطع به معنای پیمودنی است که یه قطع ممدوح است، چون زمینه وصل است. این را در سوره توبه آیه 121 درباره رزمنده ها این چنین فرمود: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم. اینا هیچ بیابان را قطع نمی کنند مگر اینکه به عنوان عمل صالح با اینا نوشته می شود. قطع وادی یعنی پیمودن این بیابان برای نیل به مقصد. این یک قطع ممدوح هست و نه قطع مضمون. اما قطعی که در آیه محل بحث مطرح هست یک قطع مضمون است و اون بریدن است. اون جایی را که خدای سبحان امر را وصل کرده است انسان قطع کند. خدای سبحان عبد را به مولای خود مرتبط دانست، امر به وصل کرده است. اگر کسی قطع کند در حقیقت نقض عهد کرده است، یعنی اون پیوند عبودیت را بگسلد و قطع کند. این هم قطع ما امر الله به ان یوصل هست، هم مصداق کامل نقض عهد. و اما در باره خود انسان ها، خدای سبحان انسان را از اون نظر که یک موجود جمعی آفرید، یه ارتباطی بین او و اعضای خانواده برقرار کرد، یک ارتباطی بین او و بین ارحام برقرار کرد، یک ارتباط بین او و بین جیران برقرار کرد، یک ارتباط بین او و امت اسلامی برقرار کرد، یک ارتباط بین او و امامش برقرار کرد. همه این موارد را خدای سبحان تبیین کرده است، گاهی به صورت اجمال، گاهی به صورت تفسیر، گاهی به صورت آیه، گاهی به صورت سنت و حدیث معصوم سلام الله علیه. همه اینها ما امر الله به ان یوصل است. در درجه اولا ارتباط عمودین را، یعنی انسان با پدر و مادر خود، انسان با اولاد خود، در داخل خانوادگی باید این ارتباط را برقرار کند. لذا عقوق را یعنی اسیان را باید قطع ما امر الله به ان یوصل دانست. اگر کسی از پدر و مادر برید یا پدری از فرزندش نابجا برید، این قطع ما امر الله به ان یوسر است. و اون چرا که در داخل خانوادگی خدای سبحان امر به وصل کرده است، آن است که اگر به محدوده دین آسیبی نرساند این وصل لازم است، و اگر به محدوده دین آسیبی برساند وصل لازمی نیست بلکه وصل ناسواب است. چون از بیانات حاکم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این اصل کلی است که احدی نمیتواند بگوید من معذور بودم برای اینکه ما فوق من مرا این دستور داد. انسان از هر کسی که بخواهد اطاعت کند، اطاعت مخلوق از مخلوق دیگر محکوم این اصل کلی است. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. نه انسان میتواند از پدر و مادر اطاعت کند در محدوده خلاف شرع، نه یک مأموری میتواند از آمر اطاعت کند در محدوده خلاف شرع بگوید مأمورم و معذورم، و نه دوست میتواند از دوست خودش حمایت کند در محدوده خلاف شرع، چون لا طاعت المخلوق فی معصیت خالق. این از اون جوامع کلم رسول خدا صلی الله علیه و سلم و حاکم بر همه قوانین و عمومات و اصلاحات است. هیچ قانونی نیست که محکوم این اصل نباشد، هیچ عام یا هیچ مطلقی نیست که محکوم این اصل نباشد. این اصل حاکم بر همه ادله شرعی و غیر شرعی است، یعنی عرفی. اونگاه انسان از پدر و مادر اطاعت میکند، اگر چون که پدر و مادر مسلمان بودند که خب در محدوده اسلام دستور میدهند، و اگر مسلمان نبودند انسان در محدوده اسلام از بیانات اونا اطاعت میکنند. و محدوده اسلام این است که پدر و مادر را انسان گرامی بدارد و نیازهای اونها را برطرف کند و با اینها نیک رفتار باشد گرچه پدر و مادر کافر باشند. این چون جز حقوق بین المللی اسلام است، یه سلسله احکامی است در داخل اسلام نظیر صوم و صلات و امثال ذلک. اگه کسی مسلمان شد باید نماز بخواند، و اگه کسی مسلمان نشد گرچه بر اون نماز واجب است ولی نماز از او صحیح نیست، او مکلف است اسلام بیاورد تا نماز بخواند. اما مسئله رعایت حق پدر و مادر جز قوانین بین المللی اسلام است. یعنی اگر پدر کافر حربی باشد یا یهودی باشد یا مسیحی باشد یا زرتشتی باشد، احترامش بر پدر واجب است. و رفع نیازهای پدر و مادر بر فرزندان لازم است. این را خدای سبحان در قرآن کریم که این تبیین کرد فرمود به صاحب هما فی دنیا معروف، در مسائل دنیایی با اینها صحبت نیک داشته باشید. اگر از مسائل دنیایی گذشتن به مسائل اخروی راه پیدا کردن و مسائل الهی تعدی کردن و خواسته اونها این بود که دست از برنامه های دینی برداری، اینجا جای اطاعت نیست. و این جاهدا کده توشه که بی ما لیسه لکه به علم فلا تو تیارهما. اگر اونها دستوری دادن که شما از مسائل اسلامی صرف نظر کنید، اینجا جای اطاعت نیست. اگر دستوری ندادن که به حریم اسلام تجاوز بشود، در مسائل دنیایی با شما سخن میگوین، بر شما لازم است که احترام اینها رعایت کنید و نیازهای اینها برطرف کنید. و صاحب هما فی دنیا معروفا، درباره همین پدر مشرک و همین مادر مشرک که احیانا ممکن است فرزندان را به شرک و بت‌پرستی دعوت کنند، درباره همین ها فرمود این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اما صاحب هما فی دنیا معروف. اگر کسی عقوق داشت، یعنی اسیان داشت و از پدر و مادر برید، این مشمول به یتعون ما امر الله به ان یوسر است، این قدم نه. و اگر چون که در داخل زندگی از پدر و مادر نبرید اما از بستگان نزدیک به عنوان قطع صله رحم این رابطه را منقطع کرده است، او هم مشمول و یقتعون ما امر الله به ان یوسر است. صله رحم تنها این نیست که انسان به خانه اینها برود، معناش آن است که اگر نیازی دارن او قبل از دیگران موظف است این نیاز را برطرف کند، کاری کند که اونها را مسرور کند، در دل اینها راه پیدا کند. و اگر از ارهان برید، جزء کسانی است که یقتعون ما امر الله به ان یوسر. ارهام اون چه که ازش استفاده می شود ارهام نسبی است، و در بعضی از نصوص خطبه های عقد امور سببی هم در حکم ارحام نسبی آمدن. بیانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مراسم عقد ازدواج فاطمه و علی بن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه ما ایراد کردن این است که فرمود خدای سبحان این مصاهره و دامادی را جعله نسبا لاحقا. این یک پیوند سببی است نه نسبی، اما خدای سبحان این پیوند سببی را مثل یک نسب قرار داده است، او را یک نسب لاحق قرار داده است. اونگاه از باب حکومت و تنظیم احکام ارحام نسبی بر ارحام سببی هم وارد می شود. یعنی اگر چنین انسان موظف است که صله ارحام نسبی را فراموش نکند، موظف است که صله ارحام سببی را هم از یاد نبرد. اینها مشمول صله رحم خواهند بود. و از این مرحله وقتی که بگذریم به قرابت و دوستی می رسد. اگر کسی با کسی در طی سالیان متمادی دوست بود، چون در روایات آمده است که قرابت و اشرین سنتن رحامه، تق ندارد دوستی 20 سالش را برنجاند و با او قطع ارتباط بکنند. این گونه از موارد همه مشمول و یقتعون ما امر الله به ان یوصل است، اون تا با حفظ درجات و با حفظ شدت و زد. از این مرحله که بگذاریم می شود ارتباطی با همسایه ها که با اربعین دارن تا 40 خانه شعای حق المجاورت است. یک سلسله وظائفی را اسلام برای رعایت حقوق همسایه ها قائم کرده است. اگر کسی حقوق همسایه را رعایت نکند، مشمول به یقتعون ما امر الله به ان یوصل خواهد بود در حد خودش. از این وسیع تر ارتباط با امت اسلامی است. اگر کسی از صفوف مسلمین فاصله گرفت، از جمع مسلمان ها جدا شد، این داخل است در یقتعون ما امر الله به ان یوصل. اگر خدای سبحان ما را به عنوان یک وحدت اسلامی و امت اسلامی دعوت کرده است و به ما دستور داده است که با هم این تناب الهی را اعتصام کنیم، دیگر کسی حق ندارد که تک بیندیشد و از صفوف مسلمان ها خودش را جدا کند. و از همه اینها عمیق‌تر قطع ارتباط با امام مسلمین و رهبر مسلمین و ولی مسلمین و امثال ذلک است. اونجا هم خدای سبحان انسان را دعوت کرده است و امر کرده است که ارتباطش را با ولی مسلمین و امام مسلمین حفظ بکند. همه اینها زیر پوشش و یقتعون ما امر الله به ان یوصل هست، منتها اندراج بعضی ها ضعیف و بعضی ها قوی، ظاهراً حکم بعضی هم ضعیف و حکم بعضی هم قوی خواهد بود. همه این مسائل یا به طور صریح در قرآن کریم آمده است یا به طور اجمال. درباره والدین که فرمود و این جاهداش به تشریکی بی در یک مورد و الان تشریکی بی در مورد دیگر و صاحب هما فی دنیا معروفا آمده است. آیه 15 سوره لقمان بعد از این که در آیه 14 می فرماده و سین در انسان به والدیه، یعنی ما دستور دادیم که این حرمت را رعایت بکنید، یعنی ما امر به وصل کرده این، اونگاه احترام مادر را بیش از احترام به پدر ذکر میکنند. برای این که می فرماید حملت و امه وهنن علا وهنن و فصال و فی عامینه انشکولی و لبالده که علی المسیر. اونگاه می فرماید که و این جاهدات علا انتشت که بی ما لیس لکه بهی علم فلا تتعهما. اینجور در حجاز که نازل شد یاریانی هم دارد که عهد العبدین این جوان را وادار کردن که دست از اسلام بردارد. آیه نازل شد که احترام پدر و مادر محدود است به حدی که به شر آسیبی نرساند. اگر پدر و مادر مشرک بودن اصرار داشتن که پسر دست از اسلام بردارد، اینجا جای اطاعتی چون لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اما و صاحب هما فی دنیا معروف ها، در مسائل دنیایی با اونها نیک رفتار باشید ولی اونها مشرکن. اگر محتاجن تأمین نفقه اونها بر اولاد واجب است. اگر احتیاج دارن به عاطفه و احساس، تأمین احساس و عاطفه بر فرزند لازم است و مانند دارن. اگر هم پدر و مادر مشرک بودن و به پسر پیشنهاد دادن که دست از اعتقاد حق بردارن، در اون مورد هم میفهمد به این که گرچه اطاعت پدر و مادر از نظر مکتب و اعتقاد صحیح نیست، ولی از نظر امور دنیایی باید حرمت پدر و مادر محفوظ بماند. اگر کسی در این قسمت ارتباطش از پدر و مادر قطع کرد، یعنی در مسائل دنیایی با اونها به معروف مصاحبت نکرد، این جزء و یقتعون ما امر الله به ان یوصل. چرا؟ چون خدای سبحانه به صاحب هما فی دنیا معروفه، این امر به وصل است. اگر کسی این امر را قطع کرده است، جز یقتعون ما امر الله به ان یوصل شود. و برای اهمیت مسئله خانوادگی به حرمت پدر و مادر، خدای سبحانه در بعضی از موارد نام مبارک خود را اول ذکر میکند، بعد نام مبارک پدر و مادر را. اینکه فهمد انشکر لی و لوالدیک، این برای آن است که به احترام گذاری به پدر و مادر بها بدهد، چون اینها مجدای فیض خالقیت هم. چه اینکه در باره ارحام هم مشابه این تعبیر دارد، میفهمد وتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام، از خدا و ارحام بپرهیزید. یعنی برای رعایت حرمت رحم نام مبارک خود را اول ذکر میکند، بعد سخن از ارحام را به میان میآورد. فرمود وتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام، یعنی از خدا بپرهیزید و از ارحام. پس درباره پدر و مادر که تلیعه مسائل خانوادگی هست، این چنین است. و اصل تشکیل خانواده که به عهده دو تا همسر هست، نسبت به اونها هم قرآن کریم امر به وصل کرده است. به همسر گفته است که و عاشروهن بالمعروف. اگر به مرد گفته است و عاشروهن بالمعروف، اگر او به معروف با در منزل رفتار نشده است، قطع ما امر الله به ان یوصل کرده است. چین که یک حقوق مشترکی برای طرفین قرار داده است که فهمد ولهن مثل الذی علیهن ولی رجال علیهن درجه، اما ولهن مثل الذی علیهن. هر کدام اگر حق دیگری را رعایت نکردن، قطع ما امر الله به ان یوصل کردن. اصل تشکیل خانواده به امر خدای سبحان است، تحکیم مسائل خانوادگی هم به امر خدای سبحان. در باره ارحام همون تعبیری که در باره پدر و مادر کرده است که نام مبارک خود را برد بعد نام پدر و مادر را، در آیه اول سوره نساء نسبت به رحم هم این چنین تعبیر کرد، فرمود که وتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام، از خدایی بپرهیزید که درباره خدا از یکدیگر سوال میکنید، و همشی از ارحام بپرهیزید که مبادا این رحم قطع بشود. بعد از مسئله رحم، اون مسئله دوستی و برادری است که انما المؤمنون اخوه، که اون هم به امر خدای سبحان برای افراد اسلامی برادر یکدیگرند و نباید قطع بشود. و اگر چون چه کسی حرمت برادر مسلمان را رعایت نکرده است، مشمول به یقتعون ما امر الله به ان یوصل. در باره خصوص امت اسلامی در سوره آل عمران 103 سوره آل عمران، همون آیه معروف است که فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. در بحث نقض عهد گذشت، اگر کسی اصلا به حبل خدا تمسک نکرد، این نقض عهد کرده است. اگر کسی به حبل خدا تمسک می کند ولی کاری با امت اسلامی ندارد، یک انسانی تکندیش و تکرو، میگوید من وظیفم این است، در شرایط کنونی این چی باید بکنم، از امت اسلامی فاصله می گیرد، این به حسب ظاهر نقض عهد نکرده است، اما قطع ما امر الله به ان یوصل کرده است. بیان را امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه دارد، اونطور که در نهج البلاغه آمده، اشاز من الناس للشیطان کما ان اشاز من الغنم للذئب. فرمود همونطوری که یک گوسفند شاز و وامونده از رمه طعمه گرگ می شود و از صیانت چوپان محروم است، یک فرد وامونده از امت اسلامی و تکندیش هم طعمه شیطان است. اشاز من الناس للشیطان کما ان اشاز من الغنم للذئب. در این کریمه فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هم امر به اعتصام جمیعا کرده است، هم نهی از تفرق کرده است برای اهمیت مسئله. این راجع به امت اسلام. از این جهت که به ما امر کرده است که با هم اعتصام کنیم و متفرق نشویم، اونها که دست به تفرقه زدن و امت اسلامی را اربن اربا کرده اند از اونها با نکوهش یاد میکنند. در سوره بارکه مؤمنون آیه 52 و 53 این است که و این هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزبین به ما لدهیم فرهون. ما به اینها دستور دادیم که این یک امت است و همه انبیا و مرسلین علیه السلام که آمدن برای برقراری این وحدت اسلامی و امت اسلامی آمدن. چون قبلش آمده است که یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی ما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده. یعنی تقریبا همه انبیا یک سخن آوردن که اسلام است و همه مسلمین عالم با هم هماهنگ و متحدند. اونگاه عده این امت اسلامی و امت واحده را زبر کردن، زبر کردن، آتونی زبر الحدید، این تکه تکه قطعه قطعه کردن، حزب حزب کردن، گروه گروه کردن و کل حزبین به ولدیهم فرحون. چه این که در سوره نور باز به همین مطلب اشاره فرمود، منتها اون درباره ارتباط با رهبر اسلامی. این ان هذه امتكم امه واحده در دو جای قرآن کریم است، یکی در سوره انبیاء ظاهرا، یکی در سوره مؤمنون که خونده شد. و اون چیزی که از همه مهمتر هست مسئله ارتباط با امام مسلمین است که این را خدای سبحان امر به وحی کرده است و اگر کسی از اینجا ببارد قطع ما امر الله به این یوسف کرده است. آیه 62 به بعد سوره نور فبود انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذين يستأذنون اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. فبود مؤمنين كثانيا که گذشته از مسائل اعتقادی، یعنی اعتقاد به خدا و پیغمبر، در مسائل اجتماعی رهبر رو تنها نگذارن. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، این از لحاظ مسائل اعتقادی. و اذا كانوا معه على امر جامع، این امری که هم باید شرکت کنن، اگر یه حادثه پیش آمد که هم باید حضور داشته باشن، در این گونه از موارد ولی مسلمین رو تنها نگذارن. و اذا کانو معه على امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا. در این کریمه فرمود اونا که با ولی مسلمین هستن حق ندارن بروند، اما اونا که اصلا نیامدن که در همون قدم اول محکومند. اینها آمدن، حدوثن آمدن و بقاءن میخواهند بروند، خدا اجازه نمیدهد. اونا که اصلا نیامدن که در همون قدم اول محکومه. فرمود در مسائل اجتماعی شما پیغمبرتون رو، امامتون رو، ولی مسلمین رو تنها نگذارید. و اذا کانوا معه على امر جامع، امر جامع یعنی امر فراگیر، امری که حضور همگان لازمه. جنگی پیش آمده، حادثه سنگینی پیش آمده، اینو میگن امر جامع، یعنی امری که هم باید حضور داشته باشه. اینها که با ولی مسلمین در امر جامع حدوثاً حضور داشتن، بقاءً نمی روند مگر اینکه استیزان کنند، اجازه بگیرند، حتی یستأذنوه. و در موقع استیزان هم باید معذور باشند واقعاً تا استیزان کنند. اونگاه فرمود بدون استیزان اگر کسی برود قطع ما امر الله به ان یوسر است، اما با کسب اذن اگر خواست برود باید اذن از طرف ولی مسلمین صادر بشود اولا، و خود این ولی مسلمی از طرف خدای سبحان مأمور است که محرومیت این شخصی که با اذن صحنه را ترک کرده است با استغفار جبران کند. ثانیا فرمود برای اینکه صحنه را به اذن تو ترک کرده است طلب مغفرت کن، برای اینکه او از یه فیضی محروم شده. ان الذين يستأذنونك، اونها که در مسائل اجتماعی از تو اذن میگیرن، اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله، اونا هستن که به خدا و پیغمبر ایمان دارن. اون که بی حساب یا نمی آید یا اگر آمد صفش رو جدا می کند این چنین نیست. اونگاه فرمود فیض از تأذنو که لبعض شعنه، اولا اینها حق ندارن برای هر کاری استیزان کنن، برای بعضی از کارها که مثلا از اهمیت برخوردار است مجازن که استیزان کنن. اگر استیزان کردن فعزن لمن شئت منهم، تو در اذن مجبور نیستی که هر کسی اذن خواست تو اذن بدی، اختیار به دست توست که ولی مسلمینه، هر کی را خواستی اذن بده. و جریان حنزله قصیر الملائکه سلام الله علیه همینجاست، از حضرت اجازه گرفت که شب را در مدینه بماند، حضرت اجازه داد. در ذیل همین جریان حنزله قصیر الملائکه مطرح است، و اگر حضرت اجازه نمیداد خب اون نمیرفت. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، اگر کسی معذور بود و از شما اذن خواست و صحنه را به اذن شما ترک کرده است، شما برای او طلب مغفرت کنید تا این محرومیتش جبران بشود. ان الله غفور رحیم. اینا کسانی هستند که هم در صحنه هستند و صحنه را ترک نمی کنند مگر یک عذری پیش بیاید، اونم با اذن ولی مسلمین صحنه را ترک می کنند. اما گروه دیگر کسانی هستند که در حقیقت یقتعون ما امر الله به ان یصلوا، اونا کسانی هستند که وقتی حضرت اینا رو در مسجد دعوت میکرد و جریان جنگ و نبرد رو اعلام میکرد یا یه حادثه یه سختی رو اعلام میکرد، اینها مواظب بودن، سعی میکردن که اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم صورت مبارکش به این طرف راست است برد با اینها سخن میگوید و این سمت چپی ها رو نمیبیند، اونای آهسته از کنار در بیرون برود. یا اگر یک کسی کاری داشت خواست از مسجد خارج بشود، اینها در لباس او در کنار او در پناه او از مسجد خارج میشدن که دیده نشود. درباره این گونه افراد پرده برداری کرد، فهمید به اینکه در آیه بعد قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباسا، تسلل خروج، مثل این که انسان شمشیر رو از غلاف بیرون میکشد، من سل سیف البقیه قتل به، سیف مسلول یعنی سیفی که از غلاف در آمده. فرمود بعضی ها تو مسجد هستن اما تسلل میکنن، یعنی مرتب از غلاف مسجد بیرون میان منتها لوازن در ملاز و در پناه یک کسی دیگر. یک کسی معذور است میخواد برود، این هم در پناه او در کنار او میرود که دیده نشود. یا یک کسی کار دارد برای رسیدگی امور مسجد دست آمد میکند، بیرون میرود درون میآید، این در لباس او در لیاز او در پناه او بیرون میرود. اونگاه این شخصی که معزون است دست آمد بکند میشود ملاز پناهگاه برای این فراری ها. فرمود خدای سبحان اینا میشناسد، قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباسا، اینا که از غلاف بیرون میان منتها در لباس در لیاز در پناه افراد دیگر، خدا کاملا میداند اینا چی کارن. اینا همون گروهی هستن که یقتعون ما امر الله به ان یصلوا، قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباسا، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم. خدای سبحان اینا رو هشدار داد که بالاخره اگر دست از این مخالفت بر ندارید، یکی از دو خطر هست به عنوان معانت الخلوب که اجتماع را شاید، هم ممکن است فتنه باشد هم عذاب علی. در سوره مبارکه توبه این مسئله را دقیق تر بررسی کرد، فرمود اکنون که شما با ولی مسلمی ارتباطتون را برقرار کردید و صحنه را هم ترک نکردید، در تصمیم گیری ها حضور داشتید، در هنگام اجرای امور تصمیم گرفته شده مثلا میدان جنگ، باید مواظب باشید که شما سنگر باشید، شما در خط مقدم باشید و ولی مسلمین محفوظ بماند. این چیزی نباشد که خودتون رو کنار بکشید و تیر به ولی مسلمین برسد. این هم جزء چیزهایی است که خدای سبحان امر ان یوسر، و اگر کسی در همه مراحل حضور داشت منتها در صحنه جنگ حاضر نشد که خودش در خط مقدم باشد و اصرارش این بود که مثلا ولی مسلمین در خط مقدم باشد، اینم باز قطع ما امر الله به ان یوسف. گرچه انسان در همه حالات مورد امتحان الهی است و اما اون امتحانات رسمی سالی یک بار یا دو بار است. در این مدارس معمولا روزانه از محصل امتحان میگیرن یا پایان هفته از محصل امتحان میگیرن، اما امتحانات رسمی سالی یک یا دو بار. خدای سبحان میفرماید به اینکه تمام کارهایی که انسان با اون کارها روبروست ابتلاست، امتحان الهی است. بر نبلوان نکن به شیء مرخوف بر جوی، هم غنا ابتلاست، هم فقر ابتلاست، همه مسائل ابتلاست. و اما در مسائل مهم جنگ میفرماید به اینکه سالی یک بار یا دو بار ما شما رو امتحان میکنیم، چون در صدر اسلام این چنین بود. در آیه 126 سوره توبه فرمود اولا یرون انهم یفترون فی کل عام مرتن او مرتین، در هر سال یک بار یا دو بار امتحان میشن. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، سالی دو بار با جبهه بره نمیره، سالی حداقل یک بار با جبهه بره نمیره. این اون نازل ترین مرحله است. فرمود ما این امتحانات عمومی من رو برای سال یک بار یا دو بار گذاشتیم. جنگ هر روز نیست، هر هفته نیست، هر ماه نیست. در صدر اسلام یا سال یک بار بود یا دو بار، مگر اینکه اونها هجوم می آوردن. خدای سبحان فرمود به اینکه ما سال یک بار یا دو بار اینو امتحان میکنیم. اگر مرتب در جبهه امتحان میشدن چی میشدن؟ ما اینها رو سال یک دو بار امتحان میکنیم حاضر نیستن بیان. الان هم همینطور دیگه، الان بیشتر سال یک دو بار از طلبها توقع ندارن که جبهه برن، بلاغل برن که احکام رو بگن، اخلاق رو بگن، رسالت رو بگن. تمام این احکام مسائل اعتقادیش، اون وجود خارجیش به برکت این شهادت اینا، وجود لفظیش مال ما، حرف زدنش مال ما، ولی عملش دوباره اوناست که این هنر که ما بریم این حرف ها رو با اونا بزنیم، این حرف رو بزنیم. و این معلوم میشود به این که خدا ناکرده ما این لباس رو برای کس پوشیدیم که اگر یه جای رفتیم مثلا در برابرش پولی بود خب سخنرانی بکنیم، میشه کاسر، این که روحانی نیست. فبود ما سالی دو بار امتحانتون کردیم، بیشتر امتحان نکردیم. شما اگر برید ببینید که این مواضع مهم دین چه خبر هست، اونگاه در تصمیم گیری تجدید نظر میکنید. در بسیاری از شهرها هر ساعت 1,000,000 معصیت میشد، الان در بسیاری از جهنم ها بسته شد و مثل محمد شمزان شد، یعنی تمام درهای بهش بروی مردم باز. الان اگر یک جوانی خواست جهنم بره به زحمت با جهنم بره، و اگر خواست بهش بره خیلی به آسانی بهش بره. قبلا این چیزی نبود، تمام درهای بهش بسته بود و تمام درهای جهنم بروی مردم مثلا جوانها باز بود و تمام این درهای جهنم رو این رزمنده ها بستن در حیره و تمام درهای بهش رو اینا باز کردن. آدم باید بره حضورشون و چهار تا حکمی که بلدست، چهار تا آیه بلدست، چهار تا حدیثی بلدست با اینها در میگذاره، اون نماز جماعت 2,000 نفره 3,000 نفره رو ببینه در اون بیابان سوزان و خوزستان تا ببینه چه خبره خلاصه و چگونه اسلام دلها رو این چنین روشن کرده. فرمود ما سال یک بار یا دو بار به اینها میگیم برید جبهه، اما معذاره که اینا کوتاهی میکنن. اولا یرون انهم یفترون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. و اذا ما انذر سورتون، اگر یه سورهی که مسئله جنگ و جهاد و فداکاری درش مطرح است نازل بشود، نظر بعضهم الى بعض هل یراکم من احد، وقتی حضرت دارد این بحث رو طرح میکند، این سوره رو میخوند، یک دیگر رو نگاه میکنند، ببینن که اگر همه حضرت رو نگاه میکنند این شخص رو نگاه نمیکنند، این شخص یواش از در بیرون میاد، یا اون شخص رو نگاه نمیکنند او یواش از در بیرون میاد. اگر یک دیگر رو دارن نگاه میکنن بله میشینن. فرمود وقتی هم که سوره نازل شد به ازا ما انزل سورتون نظر بعضهم الى بعضن هل یراکم من احد، آیا میبینه شما رو یا نه. اگر دیدن نه، همه مشغول پیغمبرن که حضرت رو میبینن، دارن به حرف او گوش میدن، مواظب این شخص نیستن، چون من صرفو اینو میرن بیرون. اگه دن نه هم مردم مواظب همان که کسی بیرون نرود وقت میشینه. ثم من صرفو اونگاه فرمود صرف الله قلوبهم، خدا هم قلب اینها رو منصرف کرده. اینا اصلا مسئله دینی رو نمیخوان، اینا دین رو بر خودشون میخوان. مادامی دین را میخواهند که دنیا اینا تأمین بشه. صرف الله قلوبهم و انهم قوم لا یفقهون، اینا فقیه نیستن. خب معلوم میشه وقت اگه کسی درس بخواند احکام الهی یاد بگیرد و حاضر نباشد به جبهه اسلامی خدمت بکند، این مشمول قوم لا یفقهون است، فسق چیز دیگر است. صرف الله قلوبهم و انهم قوم لا یفقهون. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيزا عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العالمين. اونجا در پایان به پیغمبر میگفت در فرض نیامدن این چیزی نیست که ما دست از دین برداریم، که ما گروه دیگر را اعزام میکنیم که دین را یاری کنند. و اگر اینها تولی کردن اعراض کردن، بگو حسبي الله لا اله الا هو علیه توکل دید و هر بلا شد. ما دین رو حفظ میکنیم. دین یه وقتیست که در مسجدها و حسینیها و سقاخانها اسیر است و محبوس است. خب خدا از اون دین خیلی حمایت نمی کنند، برای اینکه مردم اون شایستگی رو نداره، مثل زمان رژیم. یه وقت دین در جامعه می آید، وقتی آمد خدا از اون حمایت میکنه. در همون نامی که امیرالمومنین سلام الله علیه برای مالک اشتر نوشت، ملاحظه فرمودید در اون نامه برای مالک اشتر می نویسد مالک این هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشراف یعمل فیه بالهوا و یصلح به الدنیا. هم مالک این دین، این قرآن اسیر بود. خب قبل از هستنی نماز جماعت بود، همه تشکیلات بود، اما در اسارت بود. الان هم شما وقتی سری به حجاز می دارید، می‌بینید نماز جماعت هست، مناسک حج هست، مراسم حج هست، سایر مناسک مربوط به عرفات و مشعر منا هست، اما اسیر آل سعود است. حضرت همود یک دین اسیر ما داشتیم، ما قیام کردیم این دین را آزاد کردیم، ما قیام نکردیم که خودمون آزاد بشیم، که ما بنده هست. این هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یسلب به الدنیا. همین حرم مطهر امام هشتون سلام الله علیه مگر اسیر زمان پهلوی نبود؟ اسارت اون نبود؟ این به برکت انقلاب آزاد شد. دید فرمود این دین اسیر بود و انقلاب شد و دین آزاد شد. مواظب باش که دیگر به اسارت نرود. در طی اون فرازها که در اون نام مبارک هست، این از اون برجسته ترین فرازهای نام عهدنامه امیرالمؤمنین است که حتما در نهج مرادی فرمود. نه این که مردم نماز نمی خوندن، یه نماز اسیر، نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر نباشد که نماز اسیر است. و هاکذا مراسم های دیگر. اونگاه خدای سبحان پیغمبرش فرمود بر فرض اینها تو را یاری نکنند، این چه نیست که نصرت الهی قطع بشود. تو تنها قیام بکن، ما به هر وسیله است یه ده افراد صالح را هماهنگ با تو میکنیم و اونها را به صحنه میآوریم. در یه بخش قرآن فرمود یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. خدا با این خلق مسلمان و این مردم و این مؤمنین مسئله را حل میکن. در بخش دیگر فرمود این که من میگویم خدا و مردم، نه این که مردم در برابر خداید. مردم سربازان الهی هست، خدای سبحان دل مردم را وادار میکند که با تو همکاری کنند. هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین. مردم هیچ کاره هم، اون که مقلب القلوب است دلهای مردم را همراه رهبر میکنه. فبود این چه این نیست که تو بگوی خدا و مردم، خدا و خلق خدا، این شعر به کسی امضا نمی کند که. فبود اگر مردم مدد تو هستند، من اینها را آوردم. تا مردم در صحنه ان نگوییم، بگویم تا خدا با ما. اگر خدا با ما بود مردم را در صحنه می آورد، اگر نبود مردم را هم منزوی می کند. فبود هو الذی ایدک بنصره للمؤمنین. اگر مسائل فرشته هاست ما فرستادیم، اگر حضور مردم است ما اینها رو دعوت کردیم آوردیم، چون دلهای اینها به دست ما. گاهی ترس را در دلهای کفار القا میکنیم، گاهی ترس را از دل مؤمنین برمیداریم. بالاخره ما مردم را احضار کردیم به صحنه آوردیم. این چه نیست که مردم در برابر خدا سهمی داشته باشند. مردم سربازان حقند، لله جنود السماوات والارض. فرمود اگر اینها تو را یاری نکردند، تو تنها نباش، میدان رو ترک نکن. خدای سبحان یه عده دیگر رو مدد تو میفرستد. به توده مردم اون روز خطاب کرد در چند قسمت قرآن به عنوان اصل کلی که مخصوص به انبیا و امم پیشین نیست. فرمود ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. فرمود الان که دین مطرح شد، دین آمد به میدان و عده‌ای هم در برابر دین ایستادند، اگر شما نبودید دیگری. این چنین نیست که حالا اگر کسی دین را یاری نکرد خدا دست از دینش بردارد که فرمود شما نشد دیگری. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. ما افرای دیگر رو میاریم. اگر دین مطرح نباشد مثل زمان قبل، دین اصلا مطرح نبود، یک دین منزوی در مسجد در محدوده پیرزن و پیرمرد اون تو ماماک شمده، خب کسی به جنگ این دین نمی آید. ولی اگر دین آمد به میدان و مطرح شد و شما یاری نکردید دیگری، ولی تلاشتون این باشد که دین به دست شما احیا بشود. اینی که در تمام شبهای ماه رمضان به ما آموختن که از خدا بخواهی خدایا تو که دینت حفظ میکنی، ولی اون توفیق رو بده که دینت به دست من حفظ بشود. و از علم من تنتصر رو بهیل دینی که بلا تستبدل بی غیری، تو نباشد که دینت به دست دیگران احیا بشود و من در کنار سفره دیگران بنشینم. این هم از اون جوامال کریم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود الید الاولیا خیر من الید السفلا، دست بده بهتر از دست بگیره، چون دستی بدتر از دست بگیر نیست. اون جدا طبعی رو هرگز خدا دوست نداره که انسان منتظر باشد عده خون بدن دین احیا بشود کنار سفره دین بنشینه. اون چه دست بگیر. فرمود الید الاولیا خیر من الید السفلا، انسان همتش این باشد که به دیگران خدمت بکند، نه از دیگران چیزی بگیره. دیگری هرچی دارد که خدا را. این روحیه بلند را به ما آموختن که سعی کنید همواره دستتون اولیا باشد. الید الاولیا خیر من الید السفلا. در این گونه از موارد به مردم فرمود که اگر شما نیامدید دیگری، اما به ما آموختن طرزی بیندیشیم که دین به دست ما حفظ بشود. در همین سوره مبارکه توبه به اونها که در همه مراحل با پیغمبر بودن میفرماد به این که مبادا کاری بکنید که در میدان جنگ خط مقدم رو حفظ نکنید و آسیب به رهبرتون برسد. این چنین نباشد. آیه 120 سوره توبه، ما کان لأهل المدینة ملحورهم من الاعراب ان یتخلفان رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. مبادا اینها اصلا در صحنه نیاین، یا اگر در صحنه آمدن سعی کنن که پیغمبر جلو باشد اینا دنبال که اگر آسیبی هست به حضرت برسد. این کارا رو نکنن، برای اینکه خود اینها هر چه که در راه خدا خدمت میکنن، چه آسیب میرسانن چه آسیب میبینن، همه به همه اجر است. ذالک بأنهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطعون موتا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. در این کریمه اونجایی که انسان موفق میشود، پیشروی میکند، جایی رو فتح میکند، به عنوان عمل صالح یاد داشت. اون تشنگی و گرسنگی و خستگی رو هم به عنوان عمل صالح یاد داشت کرد. هم تیر زدن و هم تیر خوردن، هر دو عمل صالح. این تونه جایی کسی مجروح بشود، جنباز انقلاب بشود، اهل سعادت باشد، یک کسی دیگری را زخمی کند، این همون سعادت را نداشته باشد. این طور هم غنیمت گرفتن و هم غرامت دادن، هر دو به عنوان عمل صالح تنظیم شده. ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. فتحصل اون چرا که خدای سبحان به انسان امر کرده است که اون ارتباط رو برقرار کنیم، اگر کسی اون پیوند رو قطع بکند مشمول و یقتعون ما امر الله به ان یوصل هست. منتها بعض از مصادیقش خیلی بارز هست، مثل مسئله سله دهه که خب بعض از مفسرین سله رحم را مطرح کردن. این توی مصداق بارز هست. بعضی از مصادیقش دیرتر به ذهن می آید و همه این مصادیق از درجه هم یکسان نیستن و همه اینها زیر پوشش مفهوم کلیه و یقتعون ما امر الله به ان یوصل هستن. منتها بعضی از بخش ها را خود قرآن کریم باز کرده است. در باره سله رحم آیه 22 سوره 47 که بنا مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است این است که فرمود فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، شاید کار به دستتون بیفتد مفسد فی الارض بشوید و رابطه رحمت قطع کنید. این رو به عنوان نمونه ذکر کرده است که تقطعوا ارحامکم. اگر در همین سوره فرمود اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم، بیان مصداقی از مصادیق و یقتعون ما امر الله به ان یوصل هست. در سوره رعد آیه 25 فرمود که والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقتعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. این لعنت را در اون سوره برای کسی لازم کرد و کسی را مستحق اون لعنت کرد که مفسد فی الارض باشد و ارحام رو قطع کنند. اینا چون مثبتینن سخن از تخصیص تقیید نیست. این چه نیست که به قرینه اون سوره ما یقتعون ما امر الله به انزل را مخصوص سله رحم بدانیم، چون اگر دو دلیل مثبت بود تعارضی نداشت، لسان یکی نفی به لسان دیگری اثبات نبود، جا برای تخصیص تقیید نیست. در این آیه میتواند به این که هر کی یقتعون ما امر الله به انزل، در اون سوره یک مصداقش ذکر کرده و بود به توقتی و ارحام کن، نه به این معنی به این که این مطلقات یا این عموم تخصیص پیدا کند، تغییر پیدا کند، فقط درباره خصوص سله رحم. چه کسی سله رحم نکرده است این مشمول یقتعون ما امر الله به ان یوصل است، بلکه نه چون مثبتین تعارضی هم ندارن. پس هر چرا که خدای سبحان امر کرده است به وصل انسان او را قطع کند و باعث فاسد بشود مشمول آن خواهد. والحمد لله رب العالمين.